بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که از برخی از آیات شریفه قرآن می توانیم یک استشهادی رو برای قاعده الزام اون هم فی الجمله داشته باشیم. یک آیه هستی مقداری شاید ازش استفاده بشه خلاف این معنا، این رو هم بیان بکنیم و این بحث آیات هم تمام میشه. این آیه شریفه و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، وجه استدلال این است که اگر بگیم مراد از اسلام در این آیه همین اسلامی است که شریعت ماست، اون وقت آیه می فرماید و من یبتغ، یعنی و من یطلب غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. در مورد شأن نزول این آیه دو تا شأن نزول ذکر شده. یک شأن نزولش این است که گفتن این آیه در مورد 12 نفر که اینها در مدینه مرتد شدن و خرجوا من المدینه و اتوا مکه کفارن، اینها مرتد شدند و رفتن مکه، که یکی از اینها همون حارث بن سعید انصاری. شأن نزول دوم این است که ان قوما، این شأن نزول دوم رو شیخ طوسی هم در کتاب تبیان از اکرمه نقل میکنه، ان قوما من اليهود قالوا نحن المسلمون فانزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت. یهودی ها عده‌ای از اونها گفتن ما هم مسلمانیم، خداوند آیه رو نازل کرد، آیه حج را، فامرهم بالخروج الى الحج الذي هو من فرض الاسلام فقعدوا عن. بعد از اینکه این آیه حج نازل شد، پیامبر اینها رو امر کرد که برن برای حج، اینها هم تمرد کردند. و بان انسلاخهم من الاسلام لمخالفتهم له، فانزل الله تعالی و من یبتغ غیر الاسلام دینا الی آخر. اگر این شأن نزول اول یا شأن نزول دوم رو بگیریم، بر طبق هر دو تا شأن نزول این اسلام هم ظهور در همین اسلام شریعت پیامبر ما داره، ارتداد از همینه. این که 12 نفر از یهود در مدینه اینها برگشتن به مکه کفارن، یا قومی از یهود آمدن مسلمان شدن و حج رو انجام ندادن، این شأن نزولها ظهور روشنی داره که مراد از همین اسلام همین اسلامی است که به عنوان شریعت ماست. اون وقت آیه می‌فرماید و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. اسلام مجموعه این قوانینه، اسلام فقط شهادت به توحید و پیامبر نیست، مجموعه اینهاست. ولذا در مورد حج بحث شهادت نیست، اینکه یهود بنا شد که بعد از اینکه مسلمان شدن بروند حج را انجام بدن، اینجا بحث امور اعتقادی نیست، یک مسئله فرعیه، مسئله وجوب الحجه. آیه می فرماید اگر کسی غیر از این اسلام به مجموعه، یعنی به مجموعه اصول و فروعش، اگر دین دیگر را بپذیرد، احکام دیگر را بپذیره، این از او قبول نمیشه. خب این آیه هم ظهور در این داره که شرایع دیگه نقض شده، هم ظهور در این داره که اگر دیگران بر طبق شرایع خودشون بخوان عمل بکنن، یهود بگوید حالا در شرع ما حج واجب نیست، ما هم بر طبق همین میخواییم عمل بکنیم و ما نتوانیم اونها رو الزام بکنیم، این تقریبا نزدیک میشه به این معنا که ما بگیم از آیه شریفه دیگه قاعده الزام استفاده نمیشه. یهود میتوانستن در مقابل پیامبر بگوین خب در شریعت ما حج واجب نیست. البته درسته در شأن نزول داره اینها یهودی بودن که مسلمان شدن، اما آیه میگه اگر کسی غیر از اسلام دینی رو قبول کرد، این لن یقبلنه. استدلال این است که اسلام رو به همین معنای متعارف دین خاتم بگیریم، به اصوله و فروعه، نتیجه این است که نفی می کند ادیان و شرایع گذشته را. اینجا اگر آیه رو اینطور معنا کردیم یه مقداری ازش نفی قاعده الزام استفاده میشه. این بیان استدلاله. در اینجا اکثر مفسرین کلمه اسلام رو به این اسلامی که به معنای شریعت خاتمه تفسیر نکردن. خود مرحوم شیخ در تبیان در جلد دوم صفحه 520 فرموده الاسلام هو الاستسلام لامر الله به طاعته فیما دعا الی. اسلام رو به معنای لغویش معنا کردن تسلیم امر خدا در اون چی که خدا امر به او کرده، هر چی خدا امر کرده. و کل ذالک یعنی کل ما دعا الی اسلامون و ان اختلفت فیه الشرایع و تفرقت المذاهب، ولو شرایع مختلف باشه مذاهب متفرق باشه، که از این استفاده میشه همه شرایع آسمانی اسلامه. هم دین ما، هم دین یهود، هم دین مسیح، اینها همش اسلامه و به معنای لغوی. این آیه بعد از اینکه این اسلام آمده، بعد از بعثت پیامبر این آیه آمده، نه قبلش. بعد از بعثت بعد از این اسلام بوده یا قبلش؟ پیغمبر تا اون اولین آیه رو خوند اسلام آمد دیگه، یعنی اسلام تا روز آخر که از بله؟ نه چرا؟ چرا اسلام آمده بوده. عرض می کنم که در این که مفسرین اینطور معنا می کنن، در بعضی از آیات دیگرم یک شواهدی دارن. در این آیه 83 آل عمران افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، در آیه 19 داره ان الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. در این آیه 19 هم باز می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، خب اینجا باز در ذیل آیه مفسرین گفتن اسلام هو الاستسلام و الانقیاد و دخول طاعه او هو شرع المبعوث به رسول المبنی علی توحید، اون شرعی که تمام انبیا به اون مبعوث شدن و مبنی بر توحیده. و باز مؤیدش رو آیه 21 سوره شورا میارن، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک تا آخر. خب ببینید ما یک نکته ای رو چند جا گفتیم، یکیش در قاعده لاحرج عرض میکنم، یکی در همین بحث معاملات در مکاسب محرمه است. قرآن یه ویژگی که به نظر ما داره این است که اگر در یک آیه، یعنی در چند آیه، یک لفظی آمد که مثل یک دیگره، اینطور نیست که ما بگیم اینا همه جا یه معنا داره. در همون بحث قاعده لاحرج ما گفتیم کلمه حرج در قرآن در سه معنا استعمال شده. حالا اگر حرج در یه جا رو یه معنا کردیم، درست اینطور نیست ملازمه داشته باشه حرج در جای دیگر هم همونطور معنا کنیم. اگر در یک جا میگوید که الفتنت و اشد من القتل و یک جا دیگه میگوید انما اموالکم ولا یا انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینطور نیست که بگیم این فتنه با اون فتنه عرض میشود که یه معنا داره. اگر یک جا میگوید خذوا زینتکم عند کل مسجد و در جای دیگر میگوید که اموال و اولاد زینتن، بگیم اینا این زینت و اون زینت یک معنا داره. که این نمونه های زیادی داره در قرآن. اینطور نیست که اگر یه لفظی مثل زینت، مثل حرج، مثل فتنه، اینا چند جا تکرار شد یه معنا داشته باشه. راجع به کلمه اسلام هم همینطوره. ما دلیلی نداریم که اگر در آیه ان الدین عند الله الاسلام، اسلام به معنای تسلیمه، بگیم و من یبتغی غیر الاسلام دینن، اونم همونطوره. خیلی خوب، پس این خودش یه مطلب مهمیه، چون خیلی از مفسرین رو همین نکته به اشتباه‌های زیادی انداخته. اگر کلمه جزا در یک جا اومده ده جای دیگه آمده، اینا رو کنار هم قرار دادن. این البته با اون قاعده‌ای که القرآن یفسر و بعضه و بعضا منافات با او نداره، اما این چنین نیست که بگیم هر جا اگر در قرآن دیدیم کلمه، فرض کنید حتی خود کلمه توبه مثلا که خیلی هم آمده، یا کلمات این چنینی مکرر شده همه جا به یه معنا باشه. و ما این مسئله رو در بحث قاعده لاحرج اونجا زیاد روشن کردیم و منقح کردیم. در اینجا خب ما دو تا شأن نزول آمدیم برای آیه تو تمام تفاسیر ذکر شده، مخصوصا شأن نزول دوم. حالا ممکنه بگیم شأن نزول اول مربوط به کفار محض بوده، مربوط به یهود نبوده، اما شأن نزول دوم مربوط به یهودی بوده که آمده مسلمان شده. حالا آیه حج که آمده، اینا حاضر نشدن برن حج انجام بدن، اینا دو مرتبه خارج شدن از اسلام. این اسلام رو دیگه نمیشه به یک اسلامی معنا کرد که مطلق شرایع آسمانی رو بخواد شامل بشه. این اسلام ظهور در همین اسلام خاتم داره. شأن نزول مخصص یا معین یا مزیق نیست. اما نمیتونیم یه جوری هم معنا بکنیم که خود اون مورد شأن نزول رو هم شامل نشه. اگر اسلام رو به معنای لغوی معنا کردیم، این دیگه ارتباطش با این یهودی که اسلام رو و حج رو قبول نکردن روشن نیست و بی ارتباط میشه. جواب اصلی این است که آیه خیلی خوب به نحو مطلق میاد تمام احکام شرایع دیگر رو نفی میکنه و میگه نمیشه، هیچ کس نمیتونه بر طبق او عمل کنه. فلن یقبل من اطلاق داره، یعنی حتی اگر صاحبان ادیان دیگر غیر از اسلام بر طبق دین خودشون عمل کردند، لن یقبل من، قبول داریم این رو. اما ما باشیم و این آیات دیگر، ما باشیم و روایات میاد این اطلاق رو در یه دائره تقیید میزنه، میگه اون احکامی که خودشون ملتزم به او هستن، حالا اگر مخصوصا ضرری بودن رو آمدیم پذیرفتیم، گفتیم اون احکامی که به ضرر عرض میشود خود اون صاحبان ادیانه، اینها رو تغییر میزنیم، تخصیص میزنیم. یا بعدن میگیم قاعده الزام در اصول جاری نیست، در فروع فقط جاریه. ممکنه بگیم خب این فقط مربوط به فروعه، آیه به نحو مطلق داره میگه اصولش باقی میمونه، فروعش خارج میشه. یا بگیم آیه همه رو شامل میشه، اصول، فروع، فروع از عبادات، معاملات. ممکنه ما به این نتیجه برسیم قاعده الزام فقط در معاملات بالمعنی العامه، دیگه در عبادات اصلا جریان پیدا نمی کنه. پس خلاصه جواب این شد آیه استدلال به او خوبه. فلن یقبل من، اولا اسلام مراد اسلام خاتمه، فلن یقبل من اطلاق داره، یعنی اگر صاحبان ادیان دیگه به دین خودشون هم عمل کردن لن یقبل من، اما این اطلاقش بعدا با ادله دیگه تغییر میخوره. چیو تغییر کنه؟ نه، لای اکراه فی دین معنیش نیست که دین قابل اکراه نیست. نه، خب شارع میگه باید داره تحقیق کنی مسلمان بشی. دین یه امری نیست اجباری باشه، اکراهی باشه. مثل عرض میشود که چون از امور قلبیه است، در امور قلبیه غالب اصولیین هم به یه مناسبت هایی که در اصول بحث میشه غالبا میگوین افعال قلبی افعال غیر اختیاریه، حب، بغض، ترس، اینها غیر اختیاریه. اون وقت میرسن به ایمان، میگن خب اگر افعال قلبی غیر اختیاریه ایمانم غیر اختیاریه، این فایده ای نداره. جواب میدن مقدماتش اختیاریه، مقدماتش که انسان بره تحقیق کنه اختیاریه، خود این که انسان در نتیجه بپذیره یا نه این که به اختیار خودش نمیگه خب حالا پذیرفتم، این باید در درونش تسلیم باشه. تا اینجا ما بحث روایات و آیات رو تمام کردیم و مخصوصا این بحث آیات رو من جایی ندیدم که اصلا این آیات رو به این نحو به هیچ نحوی مطرح کرده باشه. حالا آیات قرآن رو باز خود آقایون بیشتر ببینن که چه میشه استفاده کرد. تا اینجا بحث ادله تمام میشه. از ادله که خارج میشیم، مرحوم بلاغی در اون رسالهش ایشون اول آمده انظار فقها رو مربوط به قاعده الزام ذکر کرده و بعد که انذار رو بیان فرموده وارد، حالا یا اسمش نگذیشه تنبیهات، دو سه نکته ایشون هم بیشتر نگفته. ما هم در اینجا باید عبارات فقها ها رو بخونیم راجع به قاعده الزام، اشاره به او بکنیم یک، بعد تنبیهاتی داریم در مورد همین نکاتی که گاهی اوقات به صورت جسته و گریخته گفتیم. قاعده الزام در تکلیفیات جریان داره یا نه، در عبادات جریان داره یا نه، فقط مخصوص اهل سنت یا نه، مخصوص شرایع سماوی یا نه، که اینا رو انشاءالله بیان میکنیم. بعد از این که اینا رو بیان کردیم، اون وقت باید موارد و مصادیق و فروعات این قاعده رو که بزرگانم آمدن بیان کردن، خود همین مرحوم بلاغی بیان کرده اونجا، دیگرانم بیان کردن، اینها رو ذکر بکنیم. من این رساله مرحوم بلاغی رو آوردم که دیگه حالا عبارات فقها رو ایشون زحمت کشیده آورده، از همونجا ما عبارات فقها رو میخونیم. این عبارات فقها هم بیشتر حول دو محوره. یک محور این که اصل قاعده الزام بین فقها از اول تا حالا مورد اتفاقه، کسی و فقیهی رو ما پیدا نکردیم که اساس قاعده الزام رو منکر باشه. اگر در میان این روایاتی که خوندیم، این روایات از نظر سند درش یک خدشه ای هم بود، اما این روایات مورد فتوای فقهاست در باب طلاقش که عرض کردیم، حتی به حد تواتر هم رسیده، تواتر اجمالی. از اول تا حالا کسی در بین فقها نداریم که قاعده الزام رو منکر باشه. این یک نکته. نکته دوم، از این عبارات فقها استفاده میشه. کثیری از فقها میگویند که اگر سنی آمد بر طبق مذهب خودش طلاق داد، این طلاق صحیحاً واقع میشه. کثیری، بلکه عبارتی از ابن ادریس هست در سرائر که ازش اجماع فهمیده میشه. حالا ببینید این عبارات رو، من با سرعت این عبارات رو اشاره میکنم. یک عبارت، همه عبارات هم نمیخونیم، یک عبارت، عبارت شیخ در استبصاره، جلد سوم استبصار صفحه 291. ان المخالف اذا طلق امراته ثلاثا او لم يستوف شرائط الطلاق، اگر سنی سه طلاق کند یا شرائط طلاق رو رعایت نکنه، در حضور عدلین نباشه، در طهر غیر مواقعه نباشه، ایشون فرموده کان ذلک طلاقا واقعا، این طلاق واقع شده، یعنی طلاق صحیحه. دیگه نمیتونیم بگیم طلاق نیست، این زن هنوز در حباله زوجیت این مرد هست، خیر، طلاق واقع شده و صحیحا هم واقع شده. باز در استبصار در کتاب ایمان، اونجا گفته است که کل من اعتقد الیمین به شیئن جاز ان یستحلف به، هر کسی که، هر دینی که، هر متدین به هر دینی که به یک چیزی قسم رو معتبر میدانه، ما هم میتونیم به همون استهلاکش بدیم. در نهایه در صفحه 347 و اذا علم الامام او الحاکم ان استهلافهم به تورات و الانجیل او به شیء من کتبهم اردع لهم فی بعض الاحوال، اگر امام دید استهلاف یهودی به تورات این نافذتره، جاز له ان یحلفهم به. نظیر بحث مواریث که قبلا داشتیم در استفسار باز آمده این کلام شیخ. پس ببینید شیخ قاعده الزام و قبول داره و حتی میگه این طلاقی هم که واقع میشه صحیحاً واقع میشه. ابن ادریس در سرائر، خب با این که میدونید ابن ادریس از کسانی است که خبر واحد و حجت نمیدانه، اما میگوید وقد روا اصحابنا روایات متضافره بینهم متناصره، یه روایاتی که به حد تضافر رسیده و هر کدام دیگری رو تأیید میکنه. وقد اجمعوا علیها قولا و عملا، فقها بر این روایات قولا و عملا اجماع دارن. خب حالا چیه مضمونش؟ انه اذا کان المطلق و مخالفا و کان من من یعتقد و لزوم الصلاه، اگر طلاق دهنده سنیه و سه طلاق کرد لزمه ذالک و وقعت الفرقتو به، هم لازمه بر طبقش عمل کنه هم فرقه واقع شده، بینونت واقع شده. و انما لا تقع الفرقه اذا کان الرجل معتقدن للحق. بعد کلامی رو از شهید اول در دروس نقل میکنه. شهید در دروس روایتی رو از زراره از امام صادق نقل میکنه، فی ام و اخوات لعب و ام و اخوات لعم، اونجایی که میتی از خودش یه مادری باقی گذاشته و خواهرهای ابی، یا مادری داره و خواهرهای امی. امام فرمودن ان للام الثلث و لکلاله الاب الثلثان و لکلاله الام الثلث. شهید فرموده است که وحیه متروکتون، این روایت مورد اعراض اصحابه. للاجماع علی ان الاخوه لا یرسون مع الام، اخوه در طبقه با وجود ام اخوه که عنوان کلاله رو دارن ارث نمی برن. و حمله و شیخ علا الزامهم به معتقدهم. بعد گفته شیخ طوسی این روایت رو هم کرده رو قاعده الزام، یعنی فرضی که امام صادق فرموده مادر سلس میبره، کلاله عبی دو سلس میبرن، کلاله امی هم یک سلس، این جاییست که مادر خودش سنیه و ملتزم به این است که کلاله هم ارث میبرن. خب در عبارتی رو از شهید ثانی در مسالک نقل میکنه. شهید ثانی میگوید در کتاب طلاق مسالک در جلد نهم مسالک صفحه 96، ولا فرق فی الحکم علی المخالف به وقوع ما یعتقده من الطلاق. این که ما میگیم اگر مخالف طلاق داد طلاقش واقع میشه، ببینید تعبیر داره به وقوع ما یعتقده من الطلاق، دیگه فرقی نمی کنه بین الصلات و غیرها، فقط درسته در روایات عمدتاً همون مسئله سه طلاق فی مجلس واحد داره، اما ایشون میگه نه فرقی نمی کنه سه طلاق باشه یا غیر سه طلاق، مما لا یجتمع او شرائطه عندنا و یقع و عندهم که تعلیقی علا شرطن. حالا اگر آمد طلاق و معلق بر یک شرطی کرد که اونا میگن تعلیق مضر نیست و وقوعهی به غیر اشهادن شاهد نیاورد معلحیز یا وقوعهی بالیمین قسم خورد که اگر من فلان کار را انجام بدم زوجه من مطلقه است و کنایه معنیه، لفظ صریح نیاره به صورت کنایه بیان کنه اما نیت کنه طلاق رو، و غیر ذالک من الاحکام التي يلتزمونها. حالا بعد شهید میگه و ظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم، ظاهر اصحاب اتفاقه. صاحب حدائق در کتاب حدائق، حدائق ناظره، الحدائق الناظره جلد 25 صفحه 243 گفته و جعل الحکم، بله اونجا حکم رو، این جعله رو علاقی میده، و جعل الحکم ما لا اشکال فی، گفته اصلا در این که طلاق واقع میشه اشکالی درش نیست، هیچ فقیهی درش تردید نکرده. و افتا به ذالک سبزواری در کفایت الاحکام، و نقل سبزواری در کفایه از مسالک اجماع رو، و احتج لذالک به احادیث. صاحب ریاض بعد این تکمه رو عرض کنیم، سبزواری بعد از این که نقل اجماع کرده از مسالک در آخر میگه وقیله انها مؤیدتون به عمل ناس علا ذالک من زمان الائمه الى زمان ناهازا، سیره متشرعن بر این بوده از زمان ائمه تا زمان ناهازا که زمان کفایت الاحکام سبزواریه، مردم هم شیعه همیتون عمل میکردن که اگر یه سنی زوده خودش رو فی مجلس واحد طلاق میکرد با او ازدواج میکردن، من غیر نکیره هیچ کسیم انکار نکرده. صاحب ریاض در ریاض اونجا نقل کرده عدم خلاف را و ادعا کرده جماعتی ادعای اجماع نمودن بر این معنا. حالا دو تا عبارت دیگر هست، یکی عبارت مرحوم صاحب جواهره. صاحب جواهر بعد از این که اگر مطلق مخالف باشه و سه طلاق کند این طلاق صحیحه، میگه لأن ذالک دینه مضافن الال اجماع به قسمیه علی، در این که این سه طلاقه فی مجلس واحد واقع میشه اجماع داریم، هم اجماع منقول هم اجماع محسن. ما وقتی میخواستیم ادله قاعده رو بیان بکنیم اونجا گفتیم یکی از ادله اجماعه، یادتون هست چه اشکالی رو ما بر اجماع وارد کردیم؟ چی بود اشکال؟ احسنتون، عرض کردیم که اجماع که اونجا ما دنبالش بودیم اجماع بر کبرا بود، این اجماع در این مورد کلام صاحب جواهر اجماع بر صغرا، اما بعضی از عبارات دیگه که خوندیم بعید نیست که از اون عبارات اجماع بر کبرا هم استفاده بشه. خب صاحب جواهر گفته اجماع به قسمه ای داریم، و بعد در دنبالش هم نکات دیگه ای داره صاحبه جواهر در آخرش که روایات هم نقل میکنه یه وقعی و ذالک من نصوص دال علت توسعه لنا فی امرهم و امر غیرهم من اهل الادیان الباطله. صاحب جواهر میگه ما روایات فراوان داریم که ائمه مسئله را برای ما توسعه دادن که ما بتونیم شیعه بتواند داره تدریج بکنه. برخی رو این کلمه توسعه جمود کردن، مثل مرحوم شیخ حسین هلی علی الله مقامه در بحوث فقهیش، ایشون گفته پس معلوم میشه صاحب جواهر نمیخواد قبول کنه این طلاق واقع شده صحیحا، بلکه میخواد بگه ائمه این امر رو برای شیعه مباح کردن لتوسعه علیهم، در حالی که خب در صدر عبارت داره و لزمه ذالک و تعابیر دیگه ای داره که ازش به خوبی استفاده میشه. نه صاحب جواهرم قبول داره که این طلاق صحیحا واقع شده، منافاتی هم با کلمه توسعه نداره. نکته ای که وجود داره، نکته ایست که یعنی عبارتیست که مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا در انوار الفقاهه داره در کتاب الطلاق، که این عبارت یه مقدار ازش استفاده میشه که ایشون میگه نه طلاق صحیحا واقع نشده، شیعه هم میتونه بره ازدواج کنه با این مطلقه اما اون طلاق هم صحیحا واقع نشده. ایشون در اونجا میگوید فزهرم ما ذکرنا ان طلاق المخالفین یمزا علیهن امضا میشه و امکان فاسدن اندنا. خب تا میرسند به این عبارت ولا منافات بین البطلان و بین اجراء حکم صحه به نسبت الینا، منافاتی نداره که ما از یه طرف بگیم این طلاقی که این سنی داده باطله، از یه طرف هم آثار صحت رو برش بار بکنیم. لطفاً من یک لطفی است که از امام علیه السلام بر شیعه شده. فهیه و این کانت زوجتن لهم، این مطلقه چون بگیم طلاقش باطله، حالایی که طلاقش باطله زوجه این مطلقه، لکنها حلال لنا و حرام علیهن او یقال هی صحیحة من وجه فاسدة من آخر. این زوجه من جهتن تزویج با او صحیحه و من جهتن فاسده. در مواریث هم عباراتی داره که شبیه به همین جهت هست که اون پولی رو که شیعه به عنوان عرض میکنن که تأثیب میگیرد واقعا سخته اما ظاهرن برای این شیعه حلاله. پس ملاحظه کردید این عبارات فقها ازش استفاده میشه اصل قاعده الزام، اصل قاعده، حالا توسعش و اینا رو کار نداری، این مورد اتفاق جمیع بوده و از زمان شیخ طوسی تا حالا بر طبقش عمل کردن. این یک. این عباراتی که خوندیم همه فقها قائلن به این که اگر مخالف طلاق کرد فی مجلس واحد طلاق صحیحه، طلاق واقع شده، میخواد ازدواجی بعدن دنبال او بیاد میخواد نیاد، این طلاق صحیحا واقع شده رو قاعده الزام. تنها کسی که این رو نپذیرفته مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا بوده در انوار الفقاهه. بعد برخی از فقهای دیگر آمدن از انوار الفقهاء تبعیت کردن که ما فردا کلام مرحوم بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه رو ملاحظه کنید، در جلد سوم از صفحه 189 تا صفحه 194 مرحوم بجنوردی هم همین کلام کاشف الغطا رو پذیرفته که طلاق واقع نمیشه، طلاق صحیحا واقع نمیشه، منتها مجموعاً سه نظریه ما از کلمات فقها میتونیم در اینجا استفاده کنیم. انشاءالله این رو فردا بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد.